رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. عصرتون بخیر باشه. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم حدود یک ساعت تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در ساعت پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید، برنامه و برنامه ملی مهار قاچاق، موضوعی که این هفته در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مفصل با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. امروز بررسی خواهیم کرد مسیر پیشگیری از قاچاق. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما را از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظرات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم به آدرس radiogoftogo.ir آرشیو متن و صدای برنامه گفتگو اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. برخی بر این باورند راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از دو هدف کاهش سود و یا افزایش ریسک قاچاق را دنبال کنند. چرا که چنانچه هدف کاهش سود حاصل از فعالیت قاچاق باشد، اولین راهکاری که به ذهن میرسد تسهیل فرایند و کاهش هزینه واردات از مبادی رسمی است که در نهایت به کاهش انگیزه قاچاقچیان منجر میشود. این در حالی است که تسهیل شرایط برای وارد کنندگان قانونی و کاهش ریسک های مرتبط با آن مهمترین عوامل کاهش ورود غیرقانونی کالا به کشور است. از این رو ایجاد هر مانعی برای انجام واردات قانونی، چه وضع تعرفه و الزام دریافت استاندارد و مجوز، چه گذراندن فرایندهای طولانی، بسترسازی برای قاچاق کالاست. بنابراین لازم است تعرفه گذاری کالاهای وارداتی متناسب با نیازهای داخلی و ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد، به طوری که نه پیش از حد بالا باشد که مانع جدی تامین نیازهای کشور و داخلی باشد، نه بیش از حد پایین که به تولیدات داخلی ضربه وارد نماید. امروز همونطور که در فراز ابتدای خدمتتون عرض کردم، با توجه به موضوع اصلی برنامه رونق تولید و برنامه‌های ملی مهار قاچاق، در گفتگوی اقتصادی می‌خوایم بررسی بکنیم مسیر پیشگیری از قاچاق رو و سوالاتی از این دست: انگیزه قاچاق به داخل کشور چه مواردیه، یا اینکه قاچاق کالا چه تأثیری در روند تولید داره، چه راهکارهایی برای پیشگیری از پدیده قاچاق وجود داره، و سوالهای دیگه که در اثنای برنامه به حضورتون با مهمانان برنامه البته و کارشناسان حاضر در استودیو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
اصلی یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. میخوایم بررسی بکنیم امروز مسیر پیشگیری از قاچاق کالا رو با میهمانان و بزرگوارانی که به حضورتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران و ایران. آقای امیرزاده، عرض سلام به حضور شما.
متشکرم.
خیلی خوش آمدید.
تشکر.
همچنین جناب آقای مرتضی خدایی، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای خدایی، عرض سلام و ادب به حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاراتون و مردم شریف کشورم.
خواهش میکنم. همچنین ما مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که هر موقعی که به جمع ما اضافه شدن من حضورتون معرفی خواهم کرد. خب مسیر در واقع پیشگیری از قاچاق مسیرهای مختلفی میتونه باشه که ما در واقع بتونیم کاری که میکنیم این که قاچاق رو جلوش رو بگیریم و جلوگیری بکنیم از پدیده قاچاق. من فکر میکنم در ابتدا اگر آقای امیرزاده، آقای خدایی بفرمایید، با آقای امیرزاده من شروع بکنم که توی این زمینه اگر یه توضیحاتی بفرمایید برای اینکه ما یه تعریفی داشته باشیم که واقعا این مسیرها به چه صورت میتونه باشه تا حالا باز بیشتر وارد موضوع بشیم.
جناب عالی، در ابتدای سخنانتون اشاره کردید بیشترش فاکتورها و زمینه‌هایی که برای تولید در نظر می‌گیریم و بوروکراسی‌های موجود و باعث میشه به هر حال فشاری که بر اقتصاد داخلی میاد و اقتصاد ما غیر رقابتی می‌کنه، تولیدات بیرونی میتونه با کالای داخلی ما رقابت کنه، طوری که در بخش‌های ما می‌بینیم کالایی که نباید اسمش قاچاق باشه. ببینید، نیازهای مرزی ما اول باید بیایم چرا این کالا از طریق مرزها وارد میشه. خب ما چه کاری برای کاهش فقر مردم مرزنشین کردیم؟ وقتی که میایم میبینیم ضرورت‌هایی برای زندگی مردم وجود داره که میان تایر رو با اون سنگینی رو دوششون میذارن، از یک کشور همجوار برمیدارن میارن، و چرا تولید ما با این انرژی ارزان، با منابعی که در اختیارشون قرار میدن، اینقدر گرون در میاد؟ تولید کننده هم امروز ناراضیه، یعنی واقعا فکر میکنه در حقش داره اجحاف میشه، مشکلات دارن، با تامین اجتماعی دارن، با دارایی دارن، با جای مختلف. دستگاه خدمات دهنده اونطور که باید بخوان تولید و تقویت بکنن نمیشه، کمبودها ایجاد میشه و به طور طبیعی قاچاق به وجود میاد. وقتی که قاچاق به وجود میاد، خب باز ما اومدیم اسم یه سری کالاهایی که حالا غیر مجاز تشخیص دادیم گذاشتیم قاچاق، و در صورتی که این پیلوری و ورود کالای مرزنشینی همیشه وجود داشته، ما باید به اینا ساماندهی بدیم. بیایم یه ارزیابی بکنیم، بیایم مطالعه بکنیم، ببینیم که قاچاق چه خسارتی به کشور وارد میکنه، چه خسارتی به تولید وارد میکنه، چه درآمد ملی ما چقدر کم میکنه. بیایم یه بالانسی با تأمین زندگی و مردم به وجود بیاریم، برای جبران اونها منابعی در نظر بگیریم تا خود به خود این مسئله کاهش پیدا بکنه. ضمن این که این عددهایی که در ایران محاسبه میشه و قاچاق میشه از طریق مرزها نیست، بالاخره باید شناسایی بشه، مطالعه بشه چقدر سیگار در داخل ایران مصرف میشه. آیا این قابل کنترل نیست؟ هست. با یه هولوگرام، با یه کد گذاشتن میتونه کاهش پیدا بکنه، بشه در داخل مغازه ها کنترل بشه.
بسیار ممنونم. با اجازه از آقای خدایی، من میخوام عرض سلام و ادب داشته باشم به حضور آقای امیر محمد پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای پرهامفر سلام قربان.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ان شاء الله. آقای پرهامفر، من یه سوال از شما بپرسم که فکر میکنم همه شاید همه سوالات ما در نهایت به این موضوع میخواد ختم بشه با توجه به مسئولیتی که شما داری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. چه اقداماتی انجام شده که ما هنوز مواجهیم با پدیده‌ای به نام قاچاق؟
خدمت شما که من ابتدا یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما به عنوان پیشفرض و به عنوان مقدمه بحث، اونم اینه که ما باید بپذیریم جرم اقتصادی و قاچاق ابتدا یک پدیده کاملا سیال هستش. یعنی همونطوری که شرایط اقتصادی کشور ما به هر حال در طی سال‌های اخیر دچار یک تغییرات ناگهانی و تغییرات بسیار زیادی بوده، به همون میزان سناریو قاچاق هم در کشور ما تغییر کرده. ما در یک مقطعی در کشور ما جریان قاچاق ورودی رو داشتیم.
بله.
خب هر سال اعلام میشد که مثلا این کالاهای ورود کالاها داره وارد میشه، کالاهای هدف اولویت گذاری میشد که این کالاها امسال مثلا در اولویت قاچاق هستش. بعضی از اینها الان اساسا امکان قاچاق ندارد و داره به نحو دیگری وارد کشور میشه. بعضی از اینها الان صرفه نداره، یعنی که به لحاظ تفاوت قیمت ارز اون ارزش اقتصادی خودش رو از دست داده. برخی دیگه کالاها به لحاظ ممنوعیت، ما الان یک سال هستش که واردات تقریبا 1300 قلم کالا به کشور ممنوع شده. خب وقتی که واردات کالای به کشور ممنوع میشه، ممنوعیت ناگهانی بالاخره فوری که تقاضا اون کالا رو که از بین نمیبره، بنابراین تقاضا که وجود داشته باشه، ممنوعیت هم که اعمال بشه، خانه‌ها هر مستاقی از کالای خارجی از اون جنس شما تو بازار ببینید، یعنی کالا داره قاچاق میشه الان وارد کشور میشه. بنابراین ما با یک پدیده مواجه میشیم که هم از ناحیه دولت سیالیت و جابجایی رو داره، هم از ناحیه اون فردی که میخواد از این قبل سودش رو و کسبش رو بکنه. اون راهکارهایی که برای حوزه پیشگیری از قاچاق احسان میشه در چند دسته کلی تقسیم بندی میشه. من حالا برخلاف همیشه که مسائل اقتصادی و بازرگانی رو در اولویت قرار میدن، من میخوام بگم که اتفاقا یک بار ما بیم از زاویه فرهنگی به موضوع نگاه بکنیم. قاچاق پدیده‌ای هستش که به بازار مصرف ما تأثیر میذاره، پس قطعا فرهنگ مصرف ما در خرید کالای قاچاق، در گرایش به خرید کالای قاچاق، این فرهنگ خودش به سودزایی قاچاق کمک میکنه. یعنی اون سوداوری قاچاق بخشش به این برمیگرده که در نهایت کالای قاچاقی که میاد بیاد و توسط من و شما خریداری بشه. پس یک بعد قضیه و یک وجهه مهم قضیه بعد فرهنگی کار هستش. در کنار این، همونطوری که خودتون تو صحبتاتون فرمودید، بحث فرایندها و اصلاح فرایندها و روشها هستش. یکی از راههای قاچاق که الان یکی از دلایل قاچاق، اینطوری بگیم که دلایل عمده قاچاق بر این هستش که گاهی اوقات واردات یک کالا به کشور با مسیر پرپیچ‌وخمی مواجه هست و فرایندها و مجوزها، تاییدها، به هر حال مکاتبات منظور که نه فقط مکاتبات اداری، مکاتبات که مکاتبات سیستمایی و اتوماسیون هستش، این یه چرخه‌ای رو ترسیم میکنه که این چرخه کار رو برای وارد کننده به سختی دوچار میکنه. وارد کننده ای که به کالاش به فوریت نیاز داره شاید ترجیح بده که اون کالا رو با هزینه کمتر و با سرعت بالاتر از طریق قاچاق وارد کشور بکنه. پس خانه‌ها اگر ما بخوایم بخشی از قاچاق رو رباب بدیم و بخشی از قاچاق رو کنترل بکنیم، باید مسیر رو برای وارد کننده رسمی و قانونی که میخواد کالای مجاز وارد کشور بکنه رو هموار بکنیم.
خب آقای پرهامفر، من سوالم دقیقا الان همینه. ببینید بس. توی جهت پیشگیری این موضوع الان واقعا ستاد چی کار داره میکنه؟ بس. چون ببینید این اتفاقاتی که شما گفتین داره میفته. یعنی همین الان تو وزارت سمت مشکلاتی به وجود میاد سر در واقع حالا بحث‌های مجوزی و بعد از اون به بانک مرکزی که مراجعه میشه برای تخصیص ارز. نکته‌ای که به وجود میاد این هستش که کالا نیست و از اون طرف خب قاچاقش صورت میگیره، چون نیاز بازار هست و بازار نیاز داره و تقاضا داره. توی این قسمت برای پیشگیری آیا ستاد نباید بیاد این فرآیندها رو روش دست بذاره و باعث بشه یه تسهیلی صورت بگیره برای افراد وارد کننده شناسنامه داری که واقعا توی این مملکت حالا به صورت بازرگان دارن کار میکنن، یا تولید کنندگانی که دارن در واقع قطعاتشون رو میخوان وارد کنن، مواد اولیه نیاز دارن. توی این حوزه چه کرده ستاد؟ یعنی واقعا توی این زمینه ها ورود شده یا نشده؟ بله.
مهمترین اقدامی که صورت گرفته که تسهیل فرایند واردات باشه، بیشتر از همه حوزه هوشمندسازی فراینده با کمک سامانه های مبارزه با قاچاق، سامانه های تجارت رسمی کشور. ما مجموعی از سامانه ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز در تفسیر 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز پیش بینی شده که طی این قانون کل فرایند تجارت خارجی کشور و همچنین تجارت داخلی، حتی یعنی که این فرایند بعد از ورود کالا به کشور هم ادامه داره، کل فرایندها در داخل سامانه و با تبادل اطلاعات هوشمند بین تمام دستگاه‌های متولی حوزه تجارت خارجی و بخش بازرگان ما صورت میگیره. بخشی از این قضیه تو وزارت صنعت و معدن تجارت، بخشش تو وزارت جهاد، بخشش تو بانک مرکزی هستش، بخش عمده‌اش در گمرک. یعنی همه اینها به عنوان مسیر ده شده. الان در حال حاضر ما از مسیری که قبلا به صورت تشریفات به صورت دستی انجام میشد، تقریبا داریم وارد مرحله میشیم که تمام تبادل اطلاعات داره به صورت مکانیزه انجام میشه. یعنی که الان دیگه تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی بین دستگاه هستش که با هم دیگه صحبت میکنن و با هم دیگه تبادل اطلاعات میکنن، بین مثلا سازمان توسعه تجارت و گمرک برای اطلاعات سفارش، بین مثلا سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به جهت تامین ارزش. ولی مسئله تامین ارز از مسئله شفاف سازی و مسئله تسریع و مسئله سامانه ها جدا هستش. ما سیاست های ارزی کشور رو اصلا باید جدا از این قضیه دید. اینکه ما الان ممکنه که خیلی از کالاها برای دریافت ارزشون در اولویت نباشن، این مسئله اساسا از این مقوله خارجه و یک در حال اتفاقات دیگه و یه صورت مسئله دیگه‌ایه برای پاسخ.
آقای پرهامفر، اگر من میخوام خواهش کنم که همراه ما باشید و من این سوال رو از آقای خدایی داشته باشم که آقای خدایی، شما فکر میکنید حالا به هر حال به دلیل مسئولیت شما در تعزیرات حکومتی استان تهران و رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا این فرآیندها که حالا هم آقای پرهامفر گفتن هم صحبت‌های ابتدایی آقای امیرزاده، ما در نهایت این طرف کار با چی مواجه میشیم که میان سراغ شما و توی اون مجتمع کار شما میشه زیاد برای اینکه رسیدگی بشه به اینجور پرونده ها؟
مطالب خیلی خوبی مطرح شد. ببینید، ما در وقتی میایم توی اون فاز قانونی همه چیز خوب و منطقی به نظر میرسه، ولی واقعیتش وقتی میایم به بحث جراحی، وقتی کار ما جراحی است، وقتی پرونده تشکیل میشه، ما داریم کار رو جراحی میکنیم. آسیب شناسی دیگه گذشته، در بحث پیشگیری تمام شد. یعنی یه تخلفی انجام شد، یک جرمی انجام شده، ما داریم رسیدگی میکنیم. نهایتاً به احکامی میرسیم که جریمه یا زندان نهایتاً محکومیتاش هست. ولی من فکر میکنم اگر ما واقعاً بخوایم به بحث قاچاق، یعنی من اینجوری عرض کنم خدمت شما که اصلا کلمه قاچاق خیلی عادی شده در جامعه ما. یعنی شما کشورهای دیگه فکر نکنم چه این چیزی وجود داشته باشه، وقتی کلمه قاچاق میگن خیلی آروم میگن، خیلی با ترس و لرز و اینها، ولی در کشور ما این قاچاق خیلی عریان شده. به دلیلش ما نتونستیم اون ساختارها رو به تبع فرایند قانونیمون پایه‌ریزی کنیم. الان مطلبی که گفتن، خب به هر صورت این سامانه وجود داره، یه سامانه درست شده، ولی اینکه این سامانه چقدر تونسته این جزیره ای عمل کردن ها رو به سمت سوی یک پارچگی ببره، مشکلاتی است که امروز ما در سطح عمومی جامعه داریم میبینیم. ببینید، ما اخیرا مثلا پارسال ما شروع کردیم بحث اینکه کسایی که پوشاکای برند میارن و قاچاق سامانه مثلا شناسه ندارن، رفتیم سراغش. الا ماشاءالله از این چیزا توی سطح عمومی بود و چندین پرونده هم تشکیل شد، چندین ده پرونده تشکیل شد و نهایتا اگر ما همین رو بریم توی مغازه‌های دیگه هم ببینیم، همینا هست. یعنی بحث شناسه ها و یا کد شناسایی و کد رهگیری هامون اون طوری که شایسته و بایسته است نتونسته پاسخگو باشه. یعنی کالا وقتی از گمرک وارد کشور میشه، یعنی گمرک باید اون ابزارهای قانونیشو در جهت تثبیتی رو عملیاتی کنه. کالا الان به شما هر کالایی که شما فکر میکنید در حوزه های متفاوت، ما بیشتر سعی میکنیم اون حوزه هایی که برسد سلامت محوره برخوردمون خیلی قاطع تر باشه، چون برسد با سلامت افراد در ارتباط. ولی اگر واقعا ما بخوایم با قاچاق برخورد کنیم، با چند تا موضوع رو بر اساس اون آسیب شناسی پرونده رو مرز میکنم، باید روشن کنیم. ما باید بدونیم که چه چیزی رو داریم تولید میکنیم، چه چیزی داریم وارد میکنیم و مصرف کننده چه تقاضایی از ما داره. ما وقتی شفاف نمیتونیم بگیم که ما اصلا این کالایی که الان قاچاق شده چه میزان در کشور وجود دارد، یا چه میزان تولید شده، یا چه میزان اصلا وارد شده. خود وارد کننده هم شاید آسیب ببینه، کالایی رو داره وارد میکنه، داره به هر صورت هزینه های وارداتش رو داره پرداخت میکنه، یکی میره کالایی رو برمی‌داره میاره با قیمت پایین‌تر توزیع میکنه در سطح عمومی و اون وارد کننده تو این قضیه آسیب می‌بینه.
آقای خدایی، این قاچاقی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، شما چون توی قسمتی هستید که به این پرونده ها دارین رسیدگی میکنین، این قاچاق آیا واقعا همون قاچاقی که تو ذهن ماست و با یه لنجی میاد و بعد از یه مرزی که مرز نیست وارد میشه و بعد میاد داخل و بعد اینجوریه، یا یه ذره در موردش به ما توضیح بدید؟
سوال خیلی سختیه، ولی خب ما سعی کردیم خیلی شفاف بیان کنیم اینا رو.
این باعث شفافیته همین سوال.
نه مثلا واقعیت هم تو جلسات قبلی من همین عرض کردم. ما ببینید سطح عمومی قاچاق ما در کشور رو اگر بیایم بررسی کنیم، اون بحث کوله بر و اینها نیست. مثلا کوله بر چقدر میتونه کالا قاچاق وارد کشور کنه؟ میزان قاچاق، اون سطح قاچاق خیلی مهمه. الان در سطح عمومی کشور، در سطح اون شهر خودمون، الان تهران رو شما اگر ملاحظه کنید، کدوم مغازه ها رو میتونید ببینید که اصلا قاچاق وجود ندارد؟ این خیلی مهمه. یعنی کالاها بدون شناسه، اصلا اسمشو بزنیم، چون قانون تصریح کرده در ماده 13 در قانون قاچاق میگه هر کالایی شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب میشود. حالا ما با هم بریم ببینیم چند تا مغازه رو اصلا با هم بریم ببینیم اصلا میتونیم توش کالایی پیدا نکنیم که شناسه داشته باشد یا نداشته باشد. ما مشکلمون این که اوریان شده این قضیه، اون سطح کلانی که الان من مد نظر شماست که آیا نمیدونم کوله بر میاره، نمیدونم با اسب و قاطر و اینا میخوام وارد کشور کنن، یا به صورت لنج های بزرگ، یا به صورت
اینا عددشون قد شاید نباشه.
اصلا اینجور نیست، نمیشود چنین چیزی باشد. ما الان در بحث سوخت قاچاق، خب چند مدت علنی هم داره صدا سیما اعلام میکنه، مگه میشه با حلبی بنزین قاچاق کرد؟ مگه میشه مثلا با پیت 20 لیتری نمیدونم گازوئیل قاچاق کرد؟ ببینید اون فراینده کاملا سیستمیه، یعنی خارج از این سیستم نیست. ما سیستم رو باید شناسایی کنیم، یعنی اهدافی که قانونگذار در قانون قاچاق اومده، عملا 11 تا وزارتخونه و سازمان مستقیما درگیر این قضیه ان. ما یکی از مشکلات اساسی که در کشور داریم این هست که ما هنوز نتونستیم بحث قاچاق را در خود مردم نهادینه کنیم که قاچاق آسیب داره. امکان داره این کالایی که داری مصرف میکنی که، نه امکان، قطعا اینجوریه، کالایی که مصرف میکنی هم به خودت، هم به بچت، هم به جامعت داره ضرر میزنه. ما نتونستیم از لحاظ فرهنگی اینو به مردم برسونیم. این باعث شده مردم بعضا با رغبت بیشتر، شما الان بیایید همین نمونم چند مدت پیش باز بحث شلوارهای 5 میلیونی و 6 میلیونی و 4 میلیونی مطرح بود. خب این میدونی که از مبادی رسمی وارد کشور نشده، قطعا قاچاقه، ولی خب یه عده خریدار دارن اینو. ما هنوز نیومدیم به مردم بگیم که اینی که داری میخری چه اتفاقی داره به صنعت دوخت و دوز کشور، صنعت خیاطی کشور، صنعت پارچه کشور داره وارد میشه. در حوزه های عرض کردم سلامت و در بهتره. شما کالاهای مواد غذایی که من امروز دیدم کلی نمیدونم گردو آورده بودن، پرونده گردو. خب این گردو مشخص نیست چه بلایی سرش اومده دارن وارد کشور میکنن، این داره تو سطح عمومی کشور داره مصرف میشه. ببینید ما باید بریم به سمت و سوی این که نگاه هامون رو سیستمی کنیم، برخورد هامون رو سیستمی کنیم. اگر تا زمانی که ما جزیره‌ای فکر میکنیم، اون شفاف سازی وجود ندارد، هر کسی چه در حوزه های اقتصادی، ببینید الان تمامی اتحادیه‌ها رو، خب آقای امیرزاده خب تو اتاق بازرگانی هست، شما تمام اتحادیه‌ها میدونن که این کالا توسط چه کسی قاچاق میکنه، امکان نداره ندونن. یه چیز واضحه، شما مثلا یه اتحادیه بگه که کی قاچاق میکنه، حالا چی میگن در گوشی حرفا رو میزنن، میگن بله فلانی قاچاق میکنه، فلانی این کالا رو میاره، فلانی اون کالا رو میاره. بایستی ما اینها رو فعال کنیم، یعنی سیستمی فعال بشیم. ما الان در بحث حوزه‌ای عرض کردم که داریم جزیره برخورد میکنیم، یعنی حوزه‌های متفاوت اقتصادیمون، حوزه‌های نظارتیمون هنوز جزیره‌ایه. علی‌رغم اینکه ستاد مرکزی قاچاق این 11 سازمان و وزارتخونه به طور مستقیم درگیر این قضیه هستن، ولی این مشکل رو داره.
بسیار ممنونم آقای خدایی. آقای امیرزاده، فکر میکنید که الان با توجه حالا به صحبتهایی که هم آقای پرانفر فرمودن، هم آقای خزایی، هم در رابطه با فرهنگ سازی، آقای خدایی عذرخواهی میکنم، هم در رابطه با بحث فرهنگ سازی توی این حوزه برای مردم و مصرف کنندگان، حالا اون قسمت توزیع کننده یا اون قسمت وارد کننده که بالاخره میخواد بیاد و این کالایی که وارد کرده رو توزیع بکنه، یا اینکه حالا قاچاقی آمده و میخواد توزیع بشه، اونجا دید باید چطور باشه و چجوری ما باید پیشگیری کنیم که به این موضوع دوچار نشیم؟ چون الان ما داریم میگیم واردات، صادرات، یه قسمت قاچاق هم از این طرفی و اون طرفیش وجود داره دیگه، عملا یه به گردونمون اضافه شده، همونجور که شما فرمودین خیلی عادی شده متاسفانه. این رو بخش خصوصی چطور بهش نگاه میکنه و تعریفش از این موضوع چیست؟
من خوشحالم که سیستم های اداره کننده و ناظر مطلعن، خوب میدونن، خوب تحلیل میکنن و بحث فرهنگ سازی که اشاره کردن خیلی ضرورته برای کشور که طرفین یک مصالحه بین عموم باید باشه برای مصرف قاچاق‌های، حالا کلمه قاچاق من هم قبول ندارم، غیر مجاز وارد میشه، حالا به هر طریقی که تا لازم نباشه، تا مصرف کننده نداشته باشه که خب کالای وارد نمیشه. خب بحث تعرفه ها وقتی اینقدر بالا باشه که وارد کننده نتونه رقابت بکنه با اون کسی که غیر مجاز میاره، خود به خود اثر معکوس خودشو میذاره و شناسای اونا خب وقتی که آقای خدای اشاره فرمودن اتحادی ها همه میدونن از کجا تهیه میکنن، از کجا میارن، چطوری وارد شده، خب حتما دستگاه های ناظر و کنترل کننده اطلاع دارن. یه همکاری از ملی و یک اعتقاد لازمه که این آسیب ما باید، ظلم به همه ماها هست اگر کنترل نکنیم، ظلم به تولید کننده شد، ظلم به همه خانواده مصرف کننده، همه اینها واقعا آسیب میرسونه که باز آقای خدایی خوب تحلیل کردم، نگاه سیستمی باید داشته باشه، بتونیم این سیستم رو از مبدأ ورود تا توزیع کنترل کرد. با فضای آیتی امروز، فضای که وجود داره، سیستم هایی که وجود داره، کنترل اینها خیلی کار مشکلی نیست. میشه کدگذاری کرد و از طریق کدها.
آقای پرهانفر، من حالا فکر میکنم صحبت دوستان رو که هم شما شنیدید، حضرت عالی فکر میکنین چه راهکارهایی ما باید داشته باشیم برای پیشگیری از این پدیده قاچاق؟ واقعا
من حالا در حقیقت تکمیل عرایزم که داشتم
خواهش میکنم بفهم،
دوستانم فرمودن همین بحثی که فرمودن در مورد بحث استفاده از آیتی و هوشمندسازی فرایند و بحث محفظسازی گردش پول و ارز، یعنی هم ما نیاز هستش که گردش ریال در داخل کشور ما شفاف بشه، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، و هم گردش ارز. تو بحث گردش ارز، خب الان در حال حاضر سیاست های ارزی که کشور ما داره اعمال میکنه، خب چون بالاخره این کالای قاچاق برای واردش نیاز به ارز داره، چون خب یه خورده حالا دقیق تر و جزئی تر بخوام نگاه بکنیم، کالای قاچاق نیاز به ارز داره. ما الان سیستم تامین ارز ما در برای وارد کالا در داخل سامانه نیما تعریف شده. سامانه نیما بنابر اولویت هایی که گذاشت تعیین شده و بنابر ممنوعیت هایی که ما در سیستم تجاری داریم، به خیلی از واردات، خیلی از کالاها ارز تعلق نمیگیره. خب وقتی که ارز تعلق نمیگیره، اون کالا با نیازی که در داخل کشور همچنان در موردش وجود داره و قطع نشده، اون میاد و از طریق ارزهای دیگه‌ای که حالا ارز خارجی ما ارزهای منشأ خارجی دارن وارد کشور ما میشه. یعنی پس ما در این حوزه هم ممنوعیت داخل و هم عدم شفافیت مبادلات ارزی ما باعث میشه که این قضیه اتفاق بیفته. گویا اینکه ما در زمینه شفافیت گردش ارز سامانه‌های متعدد، یعنی ما پورتال جامعه ارزی در بانک مرکزی طراحی شده که خودش مشتمل بر شاید 8 تا زیر سامانه داره، تمام سامانه‌های مختلف ما، هم سامانه رفع تعهدات، هم برای واردات کنندگان، هم برای رفع تعهدات صادرکنندگان، تمام اینا در داخل سامانه است. ولی این هنوز شاید نتونسته اونطوری که باید و شاید کل